بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. تنبیهون لا فرق فی ما ذکر من الحمل فی المتنافیین. صفحه 350. قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم و آن را با یاری خدای تعالی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون بیان میکنم. در جلسه گذشته درس ما از ولعل وجه تقییده شروع شد. گفته شد که ما همیشه و مسلماً مطلقها رو میاییم حمله بر مقید میکنیم. خب وجه و علت این چی هست؟ دو وجه بیان شد. اول قاعده جمع بین دلیلین بود. دوم ظهور صیغه امر در طرف مقید بود، یعنی وجوب تعیینیش اقوای از ظهور مطلق در اطلاق هست. مثال زدیم اعتق رقبتن، الان این ظهور داره در مطلق اعتق رقبه، اما از اینکه مؤمنه باشد یا غیر مؤمنه. اما ظهورش در تعیین مؤمنه اقوا از ظهور مطلق در اطلاقش هست. اولی ظهورش تنجیزیه، منجزه، اما دومی ظهورش تعلیقیه. خب میدانیم که وقتی ظهور تنجیزی بیاد، ظهور تعلیقی از بین خواهد رفت. بعد جناب شیخ آمد به این وجه اشکال وارد کرد، فرمود که اگر ظهورهای در طرف مقید در واجبات اقوا باشه، باید ما این سخن رو هم توی مستحبات بزنیم. مثلا زور الحسین علیه السلام، خطاب دیگر آمده زور الحسین علیه السلام مقتصلن، یعنی شما در اینجا بگویی زور الحسین علیه السلام مقتصلن، یعنی مطلق رو حمله بر مقید کنیم، در حالی که ما میبینیم هیچ کسی این حرف رو نزده. اگر زیارت مطلوب باشد، خب شخص زائر اگر غسل هم نکرده باشد مطلوبیت داره این زیارت. خب پس در اینجا که مقید هست چه کنیم؟ در اینجا این غسل رو حمله بر مؤکد می کنند، می گویند زیارت مولانا امام حسین علیه السلام همراه با غسل مؤکده. خب حالا ببینیم بین واجبات و مستحبات چه فرقیه؟ در واجبات قیودی که آمده مثل مؤمنه، در مثل اعتق رقبتن مؤمنه، این قید احترازی است، یعنی 100% و حتما لازمه. و اگر این اعتق رقبه بدون مؤمنه باشد به درد نمیخوره. حالا که به درد نمیخورد باید بگوییم که این اعتق رقبتن رقبه مؤمنه هست. این در واجبات. اما در مستحبات چی؟ در مستحبات اینطور نیست، بلکه تمام مراتب مستحبات مطلوب مولا هستند. زیارت امام حسین علیه السلام چه با غسل باشه و چه بدون غسل مطلوب هست. جواب دوم تسامح در ادله بود. یعنی خود اخبار من بلغ این عمل رو مستحب میکنن، یعنی زیارت امام حسین علیه السلام رو، و ازش رفع ید نمی کنند. یعنی همین که یک خبری مثل زیارت امام حسین علیه السلام، زور الحسین علیه السلام به دستمون رسید، ما می آییم اون رو حمله بر استحباب می کنیم. خلاصه این دو اشکال شیخ در وجه اول و دوم رد شد. پس لا اشکال در این که ما مطلق رو حمله بر مقید می کنیم. در مورد متوافقن گفت دو مصداق داره، هر دو ایجابی هر دو سلبی. مصنف چی گفت؟ فرمود همانطوری که در متخالفین حمل مطلق بر مقید میشد، در متوافقین هم حمل مطلق بر مقید میشه. علامه فرمود در متنافیین لزومی نداره حمل مطلق بر مقید، به خاطر تنافیه و ما برای رفع این تنافی این کار رو انجام میدهیم. و توی سلبیین تنافی وجود نداره، حملی هم در کار نیست، فقط توی مثبتین حمل هست. کما لا یتفاوتان، اینجا رد جناب میرزای قمی بود، چون جناب میرزای قمی فکر کرده بود که فقط ما از طریق وحدت سبب می توانیم کشف وحدت مطلوب کنیم. اما مصنف می فرمایند از هر راهی کشف مطلوب بشه صحیحه. حالا می خواد از راه وحدت سبب یا از غیر وحدت سبب باشه. و اما درس امروز ما تنبیهون لا فرق فی ما ذکر من الحمل فی المتنافیین. سه بحث ما تا اینجا در بحث مطلق و مقیدی که بین آن دو تنافی باشه، لا فرق در این که این متنافیان هر دوشون ایجابی باشند یا هر دوشون سلبی. گونه مطلق و مقیدی که بینشون تنافیه، ما مطلق رو حمل بر مقید میکنیم، البته به شرطی که برای ما احراز وحدت مطلوب بشود. حالا پایین تر که آمدیم وحدت مطلوب رو هم در قالب مثال خدمتتون عرض خواهیم کرد. جناب مصنف می فرمایند که در اینجا فرقی نمی کنه که این مطلق و مقید در مقام بیان حکم تکلیفی باشه، مثل مثال هایی که تا اینجا زدیم، اعتق رقبتن مطلق، اعتق رقبتن مؤمنه مقید، یا اینکه در مقام بیان حکم وضعی باشه، مثل چی؟ ملکیت، زوجیت، ملکیت و امثالها. حالا برای این قسم دوم یعنی احکام وضعی مثال بزنیم. مثلا ما روایتی داریم که البیع سبب الملکیه، این به صورت مطلقه. چرا؟ چون نگفت که از چه راهی به دست بیاد، از چه کسی صادر بشه، مثلا دیوانه باشه، عاقل باشه، بالغ باشه. خطاب دیگری آمد که البیع صادر و من العاقل سبب للملکیه، این الان مقیده. حکم هر دوتا مطلق و مقید وضعی هست. اگر برای ما احراز شد که مطلوب واحده، این مطلوب واحده یعنی چی؟ یعنی یکی از این دوتا مطلق یا مقید ما سبب نقله، یا مطلق بی سبب نقله، یا بی خاص ما، این بی ای که صادر از عاقل میشه این سبب نقل هست. در اینجا از آنجایی که دخالت این مقید در بی اقوای از اطلاق در مطلق هست، بنابراین ما مطلق رو حمل بر مقید می کنیم. اما توجه داشته باشید که مطلوب نباید متعدد باشه. جناب مصنف در ادامه می فرماین بعید نیست که ما در این صورت بیاییم مطلق رو حمل بر مقید کنیم. چرا؟ دلیلشون اینه که عرف در جایی که مطلق و مقید هستند، اینجا ظهور مقید در دخالت قید و از ظهور مطلق در اطلاقش اقوا می‌بیند و لذا هیچگاه عرف نمی آید قید را القا کنه و اون رو کلمعدوم فرض کنه و اصل در قیود اندل عرف احترازی بودن و دخالت داشتن اون در حکم هست. یک بار دیگه من این مطلب رو عرض کنم. قبلا بیان شد که برای احراز تنافی مطلق و مقید ما باید علم داشته باشیم به وحدت مراد و همچنین در محاورات و استعمالات همیشه مطلق رو بر مقید حمل می کنند، نه برعکس، یعنی مقید حمل بر مطلق بشود. و امروز هم به این مطلب جناب مصنف متعرض شدند که در این حمل مطلق بر مقید فرقی نمی کند که حکم تکلیفی باشد یا وضعی. مثلا در این مثالی که گذشت، بیع سبب الملکیه و همچنین البیع صادر من العاقل سبب للملکیه، جمله اولی البیع سبب الملکیه مطلقه و همچنین جمله دوم یا همون خطاب دوم که البیع صادر من العاقل سبب للملکیه باشه مقید هست. و در اینجا ما الان مطلق رو حمل بر مقید می کنیم و قیدی هم که در اینجا هست من العاقل، این قید احترازی است نه قید قالبی. و منظورش این است که اون بیعی سبب نقل و ملکیت می شود که متبایعین، بایع و مشتری، هر دو بالغ باشند نه بیع طفل. و اگر ما بخواهیم این قید رو قالبی بگیریم این خلاف متعارف هست. تنبیهون لا فرق فی ما ذکر من الحمل فی المتنافیین بین کونه ما فی بیان الحکم تکلیفی و فی بیان الحکم الوضعی. فرقی وجود ندارد در آنچه که ذکر شد از حمل کردن مطلق بر مقید در متنافیین، که حالا این متنافیین هر دوشون ایجابی باشند یا هر دوشون سلبی. بین کونهما، بین این که این هر دو حکم متنافی ما در بیان حکم تکلیفی باشه یا اینکه در بیان حکم وضعی. فاذا ورد مثلا، در اینجا الان مثال رو برای حکم وضعی میزند. حکم تکلیفی اگه خواستید یادداشت بفرمایید، همانطوری که از خارج هم توضیح دادیم، مثال اعتق رقبتن و خطاب دوم اعتق رقبتن مؤمنه. مثلا ان البیع سبب، به درستی که بیع سبب هست، یعنی سبب للملکیه، سبب للنقل و الانتقال، این مطلق. و ان البیع الکذایی سبب، این میشه مقید ما، و به درستی که بیع کذایی که صادر میشه از شخص عاقل، این سبب ملکیت هست. و علم و دانسته شد ان مراده، مراد این شارع، اما البیع علی اطلاقه، یا اینکه بیع بر اطلاقش باشه، مثل چی؟ ان البیع سبب للملکیه، او البیع الخاص، البیع الکذایی. خب در اینجا چه باید کرد؟ حکم چیه؟ لا بد من التقید، پس ناچاریم از تقید مطلق. این الف و لام نیابت از مضاف الیه محذوف کرد، یعنی در واقع اینجور بوده، فلا بد من تقید المطلق. به چه شرطی؟ لو کان ظهور و دلیلهی فی دخل القیده اقوا من ظهور دلیل الاطلاق فیه. به این شرط که دلیلهی، دلیل اون مقید، یعنی دلیل مقید ظهورش فی دخل القید، قید منظور چیه؟ از صادر و من العاقد، اون چیزی که از عاقد ساقر میشه، اگر بوده باشد دلیل اون مقید ظهورش در دخالت داشتن آنچه که از عاقل سبب میشه، صادر میشه، که منظور اینجا همون بیع و ملکیت و نقل و انتقاله، اقوا من ظهور دلیل الاطلاق فیه، اقوا باشد از ظهور دلیل اطلاق فیه در این اطلاق. کما هو لیس ببعیدن، همانطوری که این اقوا، اقواییت، بعید هم نیست. به چه علت؟ ضرورت تعارف ذکر المطلق و ارادت المقید به خلاف العکس. این ضرورت هم علت لیس ببعیدن رو ذکر میکنه. چرا این اقواییت بعید نیست؟ به علت این که عرف ذکر مطلق و اراده مطلق رو همیشه می کنند. یعنی عرف در جایی که مطلق و مقید باشه و ظهور مقید در دخالت داشتن اون قید، اون چی که صادر شده از عاقل، از ظهور مطلق در اطلاقش اقوا باشه، عرف اینجا میاد مطلق رو حمله بر مقید میکنه. به خلاف العکس، به خلاف العکس یعنی چی؟ به خلاف حمل مقید بر مطلق که جناب میرزا فرمود، به القاء القید و حمله على انه قالبی او على وجه آخر. خب این حمل چطور صورت میگیره؟ به القاء القید، قید رو ملغا میکنه، میذاره کنار و حمله، حمل میکنه این قید رو بر چی؟ على انه قالبی، که این قید، قید قالبی هست. قید تو مثال ما چی بود؟ اون عاقل. او علی وجه آخر، یا حملش میکنه این قید رو برای وجه دیگری، زیر وجه دیگر بنویسید استحبابی، که ما خدمتون عرض کنم اینو قبلا بیان کردیم. که زمانی که این مقیدمون همراه با قیدی باشه این حمله بر استحباب میشد. فانه این عکس علا خلاف المتعارف، عکس کدوم باشه که مقید حمله بر بر مطلق بشه، فرمایش میرزا. فانه این عکس حمله مقید بر مطلق علا خلاف المتعارف، برخلاف متعارفه. دنبالش بنویسید اصل ذکر مطلق و اراده مقید هست. تبصرتون لا تخلو من تذکره. ما یک قانون کلی و یک اصلی رو در مطلق و مقید داشتیم و آن این بود که مطلق حمله بر مقید می شود. حالا در این تبصرتون میخواد به این قانون یک تبصره ای بزند. البته این مطلب رو هم یادآور شویم که استاد بزرگ ما حفظه الله در این قسمت تبصره رو که بیان میفرمودند میفرمودند این تبصره تذکره هست. دلیلشون هم این بود که در این تبصره مطلب جدیدی بیان نمی شود و در واقع تذکر و یادآوری مطالب گذشته هست. چون تبصره با تذکره فرقشون در اینه که تذکره یادآوری حرفهای گذشته هست، اما تبصره حرف جدیده. مثلا شما این قانونهایی که در کل دنیا در کشور ما هم تصویب شده یا می شود، بعضا اینطوری هست که یک کلی رو بیان می کنن یا همون موقع یا با گذشت زمان تبصره هایی هم به این قانون می زنند و در واقع این تبصره به قانون که زده می شود یه چیز جدیدیه، نه همون. اگه همان باشه که دیگه نیازی یا اسمی به نام تبصره نباید داشته باشه. در هر حال ما سابق این مطلب رو کرارن هم بیان کردیم و در بحث مطلق و مقید هم چندین بار ذکر شد که مقدمات حکمت یا همین اطلاق شرایطی داره. شرط اول این بود که متکلم در مقام بیان باشه، نه در مقام اهمال و اجمال گویی. دوم، قرینه ای بر تعیین مراد نباشد. سوم، قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشه. وقتی که این سه مقدمه باشند، در این هنگام شخص مخاطب میتونه به اطلاق تمسک کنه. و جناب مصنف در ادامه که درس امروز هست به این مطلب اشاره میکنه که این مقدمات حکمت نتیجهشون به حسب اختلاف مقامات و آثار و احکام شرعیه مختلف خواهد بود. در اینجا سه صورت بیان میشه. اول، گاهی نتیجه مقدمات حکمت عموم بدلی است. نتیجه مقدمات حکمت عموم استقراقی است. صورت سوم، گاهی چیز خاصی غیر از همین عموم بدلی و عموم استقراقی نخواهد بود. حالا مصنف شروع به بیان اینها میکنه و در ابتدا برای صورت سوم مثالی رو ذکر میکنن، فالحکمت فی اطلاق صیغة الامر. صورت سوم کدام بود؟ این بود که نتیجه مقدمات حکمت چیزی غیر از عموم بدلی و استغراقی نیست، یه چیز خاص و جدایی نخواهد بود. می‌فرماید ما این بحث رو قبلاً در اوامر که مبحث ششم باشه به این مسئله پرداختیم که اگر صیغه امر به صورت مطلق باشه، اقتضایش وجوب تعیینی، عینی و نفسی خواهد بود. به این علت که اگر ما بخواهیم به غیر از این ستا چیز دیگری مثل وجوب تخییری، وجوب کفایی، وجوب غیری رو اراده کنیم، ما نیازمند به یک معونه بیشتری هستیم. مثلا در واجب تخییری در کنار واجب حداقل یک عدلی باید باشه، مثل این ان افترت فصوم 60 یوما او اعتق رقبه او اطعم 60 مسکینا. در حالی که اگر واجب تعیینی باشه مثل اقیم الصلات، اینجا دیگه نیازی به آوردن عدل و همتا ندارد. بنابراین هرگاه یک واجبی آمده باشه، عدلی نداشته باشه، اگر مولا در مقام بیان باشه، در اینجا مراد واجب تعیینی است نه واجب تخییری. دوم واجب کفایی. در واجب کفایی اگر یک عده‌ای اقدام به انجام آن کردند، از دیگران ساقط خواهد شد، اما اگه همه اونو ترکش کنند، همه مؤاخذه و عقاب خواهند شد. مثل کفن و دفن میت، خب مقابل واجب کفایی یا به عبارتی مقابل واجب عینی واجب کفایی بود، اما در واجب عینی اینطور نیست. هر شخصی تکلیف به گردنش هست، به طوری که اگر آن را انجام ندهد مؤاخذه میشه و با انجام دادن دیگران این تکلیف از گردنش نمی افتد. مثل نمازهای یومیه، الان بنده نماز مغرب و عشا بر من واجبه و هاکذا نمازهای دیگر. در اینجا اگر دیگران بخوانند این از گردن من ساقط نخواهد شد. سوم واجب مقدمی که وجوبش از باب مقدمه واجب هست، در حالی که واجب نفسی وجوبش به خاطر نفسش هست، خودش هست. لذا اگر ما یک صیغه امری داشتیم و این ظهور در وجوب داشته باشد، مقدمات حکمت اقتضاش اینه که اون واجب نفسی، عینی و تعیینی باشد. و از آنجایی که این سه تا شرط هستند، اگر غیر از اینها بود مولا میبایست بیان میکرد. سرتون لا تخلو من تذکره و هیه این تبصره ان قضیت مقدمات الحکمه فی المطلقات تختلف و حسب اختلاف مقامات. و هیه این تبصره، به درستی که مقتضای مقدمات حکمت در مطلقات این است که به حسب اختلاف مقامات آثار مختلف می باشد. یه نکته ادبی رو اینجا عرض کنم خدمتون. کلمه حسب، حسب نخوانید، حسب به سکون سین. اگر این کلمه حرف جری رویش داخل شد آنگاه مفتوح خواهد شد، مثلا به حسب، علا حسب. خب این در سه صورت هست. فانها این مقدمات حکمت تارتن، زیرش بنویسید یک، یکون و حملها علی عموم البدلی. گاهی نتیجه مقدمات حکمت حملها، حمل می شود این مطلقات بر عموم بدلی. مثلا مولا فرموده جئنی به رجلن، این رجل مطلق هست و مولا از شما خواسته یک رجلی رو برای او بیاورید، که الان در اینجا به صورت علل بدل این رجل بر هر فردی از افراد طبیعت رجل قابلیت صدق رو داره. شما روی هر کدام از مردها، رجلها دست بگذارید بر اون صدق خواهد کرد. و اخرا دومی، علل عموم الاستیابی، زیر استیابی بنویسید استغراقی. گاهی هم نتیجه این مقدمات حکمت چیه؟ حملها علل عموم الاستیابی، حمل می شود این مطلقات بر عموم استغراقی. مثل چی؟ آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، احل الله البیعه، که با تمام بودن مقدمات حکمت در اینجا الان این مطلق ما که بی باشه بر عموم، اونم به نحو استغراق حمل خواهد شد. چرا؟ چون این آیه شریفه از آیات امتنانیست. خدای تعالی بر بندگانش منت نهاده است. و حالا اگر ما بیاییم در اینجا این بی رو حمل کنیم بر فرد واحد، این مطلق رو بر یک فرد بخواهیم حمل کنیم، این با مقام امتنان سازگاری ندارد. و ثالثتن على نوع خاص مما ينطبق علی حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار والاحکام کما هو الحال فی سائر القرائن بلا کلام. در بعض جاها جناب مصنف رحمت الله علیه اصرار دارند که نثر را رعایت کنند و اختلاف الآثار والاحکام فی سائر القرائن بلا کلام. بلا کلام یعنی بلا اشکالن. خب سوم کدوم هست؟ گاهی نتیجه مقدمات حکمت آن است که ما مطلق رو حملش میکنیم بر نوعی خاص. رسطن گاهی نتیجه مقدمات حکمت حملها، حمل میشود اون مطلقات علا نوع خاص، برای نوعی خاصی. از چی؟ مما ينطبق علی، از او انواعی که اون مارم بزنید انواع، از او انواعی که منطبق بران هست. چطور؟ حسب اقتضاء خصوص المقام، بر حسب او اقتضایی که این مقام خاص داره. و اختلاف الآثار و الاحکام، آثار و احکام مختلف هستند. یک مثالی بزنیم تا این مطلب بهتر روشن بشود. اگر فرض بگیرید شارع مقدس الان فرموده توزع، مقدمات حکمت هم هست، مقتضاش اینه که ما حمل کنیم وجوب مطلق رو بر یک نوع خاصی از انواع وجوب، مثل واجب عینی، تعینی و نفسی. چرا؟ همانطور که توضیح دادیم غیر اینها نیاز به معونه زائده دارند. یعنی فرض بگیرید اگر مولا در مقام بیان باشه، قرینه بر اراده یکی از این وجوبها بیان نکرد، مثلا نفرمود توزع انت و غیرک تا بخواد اونقع واجب کفایی باشه، یا مثلا نگفت که توزع او اقتسل تا واجب تخییری باشه، و همچنین نفرمود توزع لسلات، این میشه واجب غیری، واجب مقدمی. وقتی که اینطور نباشه این وضو وجوبش حمل میشه بر یک نوع خاصی، واجب عینی، تعینی و نفسی، و ما با استفاده از مقدمات حکمت نتیجه میگیریم که صیغه امر ظهور در وجوب نفسی عینی و اونم به نحو تعین داره. بنابراین الان دیدیم که مطلق توی همه موارد حمل بر شیاع و استیعاب شد. البته به حسب اختلاف مقامات فرق داره. چرا؟ به خاطر اینکه این واجب ها هر کدومشون با همدیگه فرق داشتند و ما نتونستیم یک معنای جامع بین انواع وجوب پیدا کنیم که حملش کنیم بر اون. لذا این خصوصیات مقامات و احکام تکلیفیه و وضعیه باعث شدن که مقدمات حکمت هم مختلف باشه. فالحکمتو فی اطلاق صيغه الامر، مقدمات حکمت در اطلاق صيغه امر، تقتضی ان یکون المراد، مقتضاش چیه؟ اینه که مراد از اون افعل چی باشه؟ خصوص الوجوب تعینی العینی نفسی. بعد از این مراد این کلمه رو هم اضافه کنید، مراد از افعل. پس مقتضای مقدمات حکمت در کجا؟ در جایی که صیغه امر به صورت مطلق باشه، مقتضا از اون صیغه امر افعل چیه؟ خصوص وجوب. چه وجوبی؟ وجوبی که تعیینی باشه، یعنی تخییری نباشه. العینی مقابلش کفایی، اینا رو بنویسید. النفسی غیری. فإن، چرا اینا؟ ایفافای علته، علت رو بیان میکنه. به خاطر این که ارادت غیرهی تحتاج و الى مزید بیانه، به علت این که اراده کردن غیر این ستا نیازمند به یک بیان زیادی هست. ولا معنا لارادت شیاع فیه، معنایی هم نیست تا بیاییم اراده کنیم شیاع و عمومیت رو در این امره. یعنی چی بگوییم؟ بگوییم افعل هم منظور از آن تعینیه هم عینی و نفسی. فا فلا محیص عن الحمل علیه، ما چاره ای نداریم از حمل اون افعل علیه بر هر یک از این ستا. کجا؟ فی ما اذا کان به صدد البیان، در اون جایی که کان اون متکلم در مقام بیان باشه، مقدمه اول. کما انها تقتضی العموم الاستیابی، همانطوری که انها این مقدمات حکمت اقتضاشون چیه؟ عموم استیابی. از این کما انها داریم در واقع اون مقدمه دوم رو که گفت حملش میکنیم بر عموم استیابی اونو توضیح میده. کما انها، همانطوری که این مقدمات حکمت تقتضی اقتضاش عموم استقراقیست. کما فی احل الله البیع، مولا در مقام بیانه و دارد قانون گذاری میکنه و این آیه از آیات امتنانی توضیح هم که دادیم، مقام بنابراین مقام امتنایی است. یعنی ما هر بیعی رو برای شما بندگان حلال کرده ایم، مگر در موارد خاص، مثلا بیع ربوی مگر باشد، که این دیگه ممنوعه. پس مطلق بیع بر شما حلال است مگر موارد خاصی. از ارادت البیع مهملا او مجمل تنافیم ما هو المفروض من کونهی به صدد البیان. کسی در اینجا علی الظاهر اشکال کرده، گفته منظور از این بیع، بیع ما هست، یعنی بیع مجهول. بعد ایشون جواب میده به علت این که ارادت البیع، اراده کردن بیع، محمل یا مجمل، تنافی ما هو المفروض، منافات دارد با آنچه که فرضه. فرض ما چیه؟ من کونهی به صدد البیان، من کون اون متکلم در صدد بیانه، مولا میخواد قانون گذاری کنه. و ارادت العموم البدنی لا تناسب المقام. پس در این آیه شریفه که ما گفتیم البی، مولا اینجا در مقام بیانه میخواد قانونگذاری کنه، مقام مقام امتنانه، فرموده هر بیعی برای شما حلال مگر در موارد خاص. دو تا احتمال دیگر هم در کنارش ذکر کرد. کسی اومده اشکال کرده، گفته منظور از این بیع، بیع اون ماه، بیع مجهول. به احتمال دیگر اینه که ارادت العموم البدلی، یعنی یک بیعی بدل از اون باشه. و اراده کردن عموم بدلی یعنی بیاییم بگوییم یک بیعی بدل از اون باشه، الا تناسب المقام، با مقام امتنان سازگاری ندارد. ولا مجال لاحتمال ارادت بیع اختاره المکلف ای بیع کان. احتمال سومم اینه که حالا شخصی مستشکلی گفته باشه منظور از این بیع در آیه احل الله البیع آن بیعی هست که شخص مکلف انتخاب میکنه و خداوند این رو امضا کرده. محقق خراسانی در پاسخ می‌فرمایند اگر منظور از این بیع اون بیعیه که شخص مکلف انتخاب کرده، خب شارع مقدس میبایست این رو بیان میفرمود. مثلا در احل الله البیع میبایست بفرماید احل الله البیع الذی یختاره المکلف، خدا اون بیع رو حلال کرده که شخص مکلف انتخاب کنه. از اونجایی که ما قرینه‌ای بر این نداریم، این معنا صحیح نخواهد بود. ولا مجالم، مجالی هم برای احتمال اراده بیعی که اختیار کرده اون بیع را مکلف ایبی انکان هر بی که باشه وجود ندارد. ما انها با اینکه این اراده تحتاج و الان نسب دلالت علیه نیاز به یک قرینه داره، لا یکادو یفهم بدونها من الاطلاق، به طوری که فهمیده نمی شود بدون این دلالت و این قرینه از این اطلاق. ولا یسه و قیاسه، اینم بخونیم که دیگه تمام بشه برسیم سر مطلب. مصنف در اینجا به بیان دفع توهم می پردازد. خب حالا توهم چیه؟ ما قبلا خوندیم که هرگاه مطلق در حیز و جایگاه اوامر تکلیفی قرار بگیره اقتضاش عموم بدلی است. این مثال رو هم زدیم، جئنی به ما این. منظور از این ما مطلقه، چون در سیاق انشاء امر اومده و لذا دلالت بر عموم بدلی داره. حالا در اینجا الان ممکنه این توهم پیش بیاد، حالا وقتی که مطلق در حیز اوامر تکلیفی قرار گرفت عموم بدلی رو اقتضا داره، در حکم وضعی هم همینطور باشه. مثلا در این احل الله البیعه، از اون جایی که بی در سیاق حکم وضعی قرار گرفته بگوییم عموم بدلی را میفهماند. این اشکال و توهم. حالا جناب مصنف پاسخ میده، شما نباید موارد حکم وضعی رو قیاس با حکم تکلیفی کنید. چرا؟ به این علت که در اون جایی که مطلق در حیز حکم تکلیفی قرار گرفته دیگه اراده‌ای برای عموم استیعابی ممکن نیست و از توان شخص مکلف خارج میشه. مثلا مولا گفته جنی به ما این، شخص مکلف براش مقدور نیست که بخواد بره همه آبها رو جمع کنه بیاره. بنابراین باید بگوییم منظور از مطلق یک حصه هست و اون حصه رو هم حمل بر نامعین نمیتوان کرد. ولا یسه و قیاسه، صحیح نیست قیاس کنیم این بی رو که مطلقه الا ما بر اون مطلقی که اذا اخذ فی متعلق الاوامر، که اخذ شده در متعلق اوامر، مثالش هم همین جعنی به رجلن زدیم. فان العمومه، به درستی که عموم این رجل الاستیعابی لا یکاد و یمکن ارادته، ممکن نیست که اراده بشه این عموم استیعابی. و ارادت و غیر العموم البدلی، و این که ما بیاییم غیر از عموم بدلی از این رجل اراده کنیم، جعنی به رجلن، و اراده هم اینجا اختیاری باشه، اون موقع اینطوری بگیم، یعنی مولا میگوید من از شما یک رجلی میخوام، جعنی به ما این، یک آبی میخواهم، این دیگه به اختیار خودت هست، هر کدوم رو خواستی برای من بیاور. و ان کانت، این اراده ممکنتن، ممکن هست، الا انها، مگر اینکه این اراده غیر عموم منافیتن للحکمه، با مقتضای حکمت منافات داره، و کون المطلق به صدد البیان، و در حالی که مطلق در صدد بیان هست. والحمد لله رب العالمین.